بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله. سلام بر سلامتی خودتون و قبولی اعمال و تبریک عید. یه صلوات خط بفرمایید. سلام علیکم. صلی الله علی محمد و آل محمد. خب عید فطر در این حال که صورت عیده، یعنی یه غم و قصه ای با خودش داره که ماه مبارک رمضان طی شده و به هر حال ماه رمضان در خودش یه نورانیت خاص داره. ولی به هر حال هرچی که آدم بیشتر قصه ناک باشه از این که از ماه رمضان داره میره، بیشتر عیدی بهش میدن تا به دلش نگیره. به هر حال قاعده عیدی گرفتنه در عید فطر قصه دار بودنه از رفتن ماه مبارک رمضان. هرچی بیشتر آدم قصهش باشه برای که دلشو به دست بیاره بیشتر بهش چیز میده. خب یه صلوات خط بفهمه. اللهم صل على محمد. خیلی برام جالب بود یه تعقیبات نماز ظهر بایستی در شب عید فطر فضاش باز بشه، به دلیل اینکه همونطور که میدونین نماز عید فطر رو میگن بذارین وقتی که آفتاب بلند میشه بخونید. یه جورایی درسته که به ظهر نمیرسه ولی ربط داره به اینکه صبح یه خورده از جاش حرکت کنه بره به سمت ظهر. و یه جورایی وقتی که خیال همه روشن میشه که الان روز شده، به همین دلیل میگن همون موقع نماز رو بخون. بعد نماز صبح رو هم نمیخونن، میذارن آفتاب بره بالا بعد نماز میخونن دیگه، همه میدونن که روز شده. در واقع نشون میده که عید فطر مقامش مقامه بعد صبح میشه تقریبا. خب ما رسیدیم به بحثی که از سوره مبارکه توبه مطرح کردیم، به توبه رسیدیم و ایمان و جهاد، یا توبه و جهاد و ایمان. تواب قول داره، مجاهد نجات داره و مؤمن تصدیق داره و به تبعش عمل و ثواب و توکل. این چیزی بود که جلسه پیش خدمت دوستان گفتیم که دو تای بعدی که اتفاق میفته و تو دعا از خدا خواسته میشه راحته و امنه. راحت اندل موت و امن اندل حساب. این در واقع خیلی این دوتا واژه مهمیه و تو روایات هم با این دوتا خیلی کار میکنه. این دوتا واژه کلیدی در حوزه زندگی انسان. راحت، وقتی میگن راحت همینطور که میگیم از روح، یعنی یه خوشی و دور بودن از کراهت، اینو بهش میگن راحت. راحت از خدا میخوان که اندل موت، یعنی وقتی موت نزد موت حاضر میشن خوششون باشه، ناخوش نباشه. چون نوعاً مرگ محله کراهت، هر کی هم باشه، مثلا خاصیت این که یه کسی احساس میکنه که داره یه جایی سفری میره که دیگران ممکنه برای خودش هم نه، ممکنه ناراحتش برای بچه هاش باشه یا دوستاش باشه. بعضی ها میگن اگه ما نگران بقیه نبودیم خب راحت میمردیم، اما خب چون بقیه هستن ناراحت میمیریم. میگن واقعا بلخص اینا که یه خورده آقایون و خانم های مومن و مسن میگن ما با مرگ راحتی، ولی قصمو میشه برای اطرافیانه. به هر حال با اینقدر این مثل عید فطر میمونه، یعنی اینقدر بایستی طرف در اطرافیانش ناراحت بشه که وقتی که ملک الموت میاد اینقدر بهش بدن که رضایتش رو جلب کنن که بره. مومن اینطوریه و مومن به راحتی از دنیا نمیره. درسته که با مرگ خیلی خوشه، ولی خیلی امتیاز میگیره. بلخص اگه مومنش دست دهندهی تو عالم داشته باشه. شما نگاه کنید حضرت صدیقه طاهره یا امیرالمومنین یا اهل بیت همشون از دنیا رفتن، از خدا هدایت همه خلق رو گرفتن. ما میریم نه اینکه شرط بذارند، ولی جای خالیشون رو با این هدایت پر میکنن. به همین دلیل اینکه میفرمایند راحت عند الموت، حتما لازمه داره، لازمه اون مهیا شدنه برای مرگ و تأمین خواسته ها. خیلی این به نظرم مهمه، بلخص وقتی این خواسته ها خواسته های هدایتی باشه. خدای محل نتونستم خیلی کار رو انجام بدم و بعد میگن تو بیا بقیش با ما درستش میکنیم، شما خیلی نگران نباش، اون تأمینش میکنه. ما خیلی برای مرگمون میتونیم نگران باشیم، خیلی، که وقتی ما از دنیا بریم پس کی مثلا حمایت رهبری میکنه، پس کی حمایت از کی، امر به معروف میکنه، کی نهی از منکر میکنه. بعد شما اون تو اون فضا بگین راحت عند الموت، یعنی شما تشریف بیارین ما به ازای این که شما میان یه عده ای رو فعال میکنیم برای این کار، شما نگران نباشید، جای شما سبز و خرم. میخوام بگم این فقط یه امر این که مثلا خوش باشم در موقع مرگ و کراهت نداشته باشم نیست، یه بار هدایتی هم توش داره که شما ممکنه بگیم این بار هدایتش از کجا میاریم. میگیم شما وقتی که یه نفر مومن باشه و اونم اسمش حضرت صدیقه طاهره باشه حتما از مرگ نمیترسه و حتما مرگ براش چیز ناخوشی نیست، و اگه داره دعا میکنه برای راحت عند الموت حتما میخواد یه جورایی از مرگش امتیاز بگیره، نه اینکه امتیاز، یعنی میخواد اون خود اون مرگ رو تبدیل به یه هدایت بکنه، شبیه همون کاری که حضرت ابا عبدالله انجام داده. شهادت ابا عبدالله منجر به احیای خیلی از انسان‌ها شد. به دلیل چی؟ به دلیل بله شهادت اتفاق افتاد و شما میتونین بگین که ابا عبدالله هم همینطوری دعا کردن و این دعا برای ابا عبدالله هم مستجاب شد، راحت عند الموت بودن. با این مرگ فجی بازم راحت این دل موت بودم میگیم آره طبق این دستگاه. بله این یعنی اینکه انسان در حیاتش باید خیلی زی وجود باشه، خیلی زی حضور باشه، خیلی اثر داشته باشه که اگه اینو خواستن برش دارن سلمه واقعا ایجاد بشه که راحت عند الموت بشه اون پر شدن اون سلمه. من اینا رو به دلیل اینجوری معنی میکنم که یه مفهوم امت را توش دارم لحاظ میکنم، یعنی یه نفری داره این مطالب رو مطرح میکنه که خودش امته. اگه شما مفهوم امت رو تو این حساب نکنید، این مفهوم اینا که میگم از توش استخراج نمیشه. امن اندل حساب یه دور بودنه از استرابه اینجا نزد حسابه که لازمه اون اگر نگاهتون امتی باشه شفاعت، قدرت شفاعت. البته شما ممکن بگین نه داره راجع به مادر میگه، اگه ما خودمون بگیم یعنی اینکه در موقعی که حساب داره باز میشه اعمالمون نقص نداشته باشه، ولی وقتی که حضرت صدیق طاهر رو بگیم الام اندل حسابشو دور بودن از استراب، این میشه شفاعت. یعنی فردی که در زمین هادی بوده هنگام حساب کتاب هم استرار هدایت داره و به فکر اتمام کار هدایتش. این دور بودن از استراب یعنی اتمام مأموریت هدایت که برای اهل بیت و مردان خدا و زنان الهی اسمشو میذارن شفاعت، که البته تو روایات خیلی این راجع به این موارد مطرح شده که بلخص در مورد حضرت صدیقه طاهر خیلی در مورد شفاعتشون خیلی مطالب گفته شد. این هم قسمت الامن اندل حساب. خب این دوتا رو اگه بگیرین مربوط به بعد از مرگ، این باید یه حالی داشته باشه در زمان حیاتش، در راحت حالی که در زمان حیاتش داره پر اثر بودنه، که وقتی این خالی میکنه خیلی ها به هم بریزن که اینطوری بشه. و شفاعت هم همون پر اثر بودنه ولی دست هدایت داشتنه. یعنی این امنی که اینجا اگه این نفر خواست یه همچین دعایی بکنه برگردانه این طرفش میشه چی؟ برگردانه این ور، یعنی خدایا وجود من را برای مردم و برای اطرافیانم پر اثر کن، داشت اینطوری میشه و راحت این دل مفتش. اون پایی نمیشه که و مرا دست مرا و پای مرا و قول مرا و نفس مرا در جهت هدایت خلق سامانده. درست میگم اینا؟ اگر این حرفم درست باشه، اگر دیگه ما تو این جلسات همینطور گفتیم اگر و مگر، اگه این حرفم درست باشه و بشه همچین تعبیری کرد، برگردیم به این سه تا عبارت بالا: قول التوابی، نجات المجاهدین، تصدیق المؤمنین. یعنی خیلی جالب میشه داستان. یعنی این دو تا راحت عند الموت و الامن عند الحساب، مثل خواب میمونه، تعبیر خواب میکنم، این برگردانه اونوره همون سه تا، مثل اینکه خواب اونه، ملکوت اونه، پشت اونه، باطنه اونه، ترجمه اون در یه زبان دیگه است. اگه آدم واقعا بتونه این دستگاه های مختصات که تغییر میکنه اینا رو بتونه شبیه سازی بکنه، چون لازم هم نیم اونجا سه تا مؤلفه داشته، اینجا دو تا سه تا مؤلفه داشته باشه، تو دستگاه متفاوت که میشه مؤلفه ها ممکنه چی بشه، کم یا زیاد بشه. علمای ریاضی میدونه. حالا خانم رضوی در مترسده اینند که از این قواعد ریاضی در بیارند، کار خوبی میکنه. حالا نگاه کنین چقدر این دستگاه یوهوی تبدیل شد به این، فقط صرف هم به خاطر این که ما یه نگاه امتی رو توش وارد کردیم، گفتیم خب این کسی که اینو میخواد خودش امن اندل حساب که داره، خودش که مشکل از حسابش که نداره، مگر این که بگیم خب همه بایستی از در حسابشون نگران باشن. خب اون کسی که مقام عصمت کبراست که دیگه امن در اون که قبلش گفته من جاهد نیستم، عبادو نیستم، فلان نیستم، پر اثر بودن نتیجه چیه؟ تواب بودن و مجاهد بودن و مؤمن بودنه. دست هدایت داشتن نتیجه تواب بودن و مجاهد بودن و مؤمن بودنه. این لزومی نداره بگیم این معادله اونه، این نظیره به اونه، نه، هر ستایه اون در یه موقفی که اندل موته، هر ستاش چی ایجاد میکنه؟ یه مفهومی به نام راحت ایجاد میکنه، هر ستاش امن ایجاد میکنه، هر ستایه اون در ازای رفتن پیامبر اعظم این سلمه بزرگی در عالم به وجود اومد. اصلا اگه میشه تصور کردی یه شخصیتی مثل پیامبر اعظم رحلت کنه، ولی خداست یکی رو که میبره با دست پرش، به نسبت اون تلخی که ایجاد میشه حفره رو پر میکنه. بعد شما ببینید چقدر این حفرش حفره بوده که وقتی ریخته شده تا روز قیامت رو چیکار کرده؟ پر کرد. شما نمیدونید، حتما میدونید، ولی نمیدونید به خاطر پیامبر اعظم خداوند چه برکاتی را نصیب بشریت کرده و روز به روز داره میکنه. آدم چون اون طرفش رو ندیده و محرومیت ها رو ندیده، خب نمیدونه همینطوری چه سرعتی در این عالم به وجود آورده. عیناً وقتی که اندل حساب میشه چه شفاعتی، خیلی روایاتی که راجع به عید فطر عجیبه که میگن شب عید فطر چقدر گناه میامردن، اصلا مثل همین بود که گفتم چقدر برای تلخه که ما رمضان تموم شد، چقدر قصه میخوری، خیلی 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 قصه میخورم. خب خیلی قصه میخورم، این به نسبت این ارتفاع قصت ثواب برات میدم تا دیگه تو قصه نخوری. اول قصه رو بخوری و این زخم به قلبت وارد بشه تا این چی بشه؟ این سلم هوارت بشه، تو بد ریخته بشه. بفرد که چی؟ به ارتفاع ارتفاع قصه گوه نشونه داره یا ارتفاع سوا؟ خب به خاطر که برش میدارن دیگه. من خب نه، چون شما میفهمین که نماز عید و فطر رو میخونید یه احساس آرامشی بر شما غلبه میکنه. نه چیزی روزمره نیست، یعنی چون روزمره بر اساس غفلت، یعنی این یه حس آزادیه. کمان که نماز عید فطر انسان ها یه حرکتی دارن، یه شتابی دارن، دلشون میخواد برن یه جایی یه نماز خاصی بخونن، در آسمونی برن، یعنی حسشون حس رها شدگیه. بعد وقتی میرن اونجا همین که نماز رو میخونن، کفارشون رو میدن، هم که اینا باز میشه، بعد احساس میکنن سبک شدن. هرچی دنبال قصه میگردن دیگه قصه نیست، هر کاری میکنن قصه نیست. نوع اینطوره ها، ممکنه یه نفر اصلا اهل قصه خوردن باشه، ما کاری با اون نداریم. ما داریم را چه کسی میگیم که قصه بخوره قصهش هم بشه برداشت، هرچی پول بهش میدم ببین عزیز دلم یه نه من با یه قصه بخورم. خب این پس این انده ها دوتا موقفه که میتونیم اینا رو جدا بکنیم و بگیم ترجمانه قول و نجات و تصدیق در موت، ترجمانه قول و نجات و تصدیق در اندل حساب میاد اون قسمت 6 و 7. وجعل الموت خیر غایب انتظره و خیر مطلع یطلع علی، که من امروز یه متن نوشتم، اون متن به نظرم جالب بود. حالا کسی خوب نیست راضی به متن خودش بگه که به نظرم جالب بود، ولی نکته جالبی بود، چون بزمتنا دست خدا آدم نیست، این معلومه که یه عنایتی داره میشه و به دلیلی داره گفته. چون من واقعا قسمی نبود که این قسمت دعا رو شرح بدم، هم تو بحث انتظاری که مطلبی نوشتم، انتظاری که تعریف کردم، دیدم عجب عجب انتظار چیز عجیبیه. من تا انتظار دو نوعه، یکی این که فرد در یه محلی هست، بعد همینطوری انتظار بعد رو میکشه و اون موقعیت رو فراموش میکنه و از اون موقعیت استفاده نمیکنه. یه مدل انتظاره، یه مدل چون انتظار اون زمان رو میکشیده بهترین استفاده را از همون زمان میکنه. این دو مدله، دو مدل شخصیت تولید میکنه. یکیش طرف همینطوری نسبت به آینده، همینطوری آینده میگیم چرا درس میخونی؟ میگه میخوام پزشک بشم. باید یه روزی پزشک بشه که چیکار بکنه؟ یه رو پزشک بشه که یه خدمتی بکنه، تا پزشک نشه خدمت نمیکنه. بعد پزشک میشه حالا انشالله که خدمت میکنه. بعضی ها میگن ما اگه خدا بهمون ماشین بده حتما به مردم خدمت میکنه. بعد خدا ماشین بهشون میده، بعد یادشون میره که باید قرار گذاشتن که خدمت کنه، همینطوری یادش میره نسبت به، ولی فرق میکنه. هر اینجوری میشه، گروه دومینه که گروه درستینه، هر موقعیتی براشون موقعیت انتظار بوده که همونی بوده که منتظرش بوده. مریض شده ها، تب کرده، تب 40 درجه کرده. یه تب کجایی بودی؟ کجا بودی؟ به قول اون بند خدا درد ما را لایق خود کرده بود، تب ما را لایق خود کرده بود، رنج ما را لایق خود کرده بود. احساس میکنه که این یه هدیه هست، همطوری نیمده، حتما اومده که یه اتفاقی رقم بزنه، یه سری گناهایی کرده که به وسیله این حتما بخشته میشه. بعد میگه کجاست گناهانی که به وسیله این تب بایستی از بین برود؟ عین ذنوبی که فلان بایستی به وسیله این عین عینش در مورد این موقعیت. بعد شروع میکنه میبینه که غفلتشو یادش میاد، نمیدونم کارایی نکردشو یادش میاد، یه تب کرده، ولی اوه 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 عجب چیزی، با هیچ چیزی نمیشد این همه خیر نصیبش بشه. بلا میاد خوش آمد، خوشی میاد خوش آمد، وقت داشتیم الحمدلله، وقت نداشتیم الحمدلله، سرمون شلوغ شد وای چقدر خوب، سرمون فارغ شد وای چقدر خوب، قرنطینه شدیم وای چقدر خوب، گفتن آزاد وای چقدر خوب. مترصده اینه که در هر موقعیتی بیشترین استفاده رو از اون موقعیت بکن. چقدر این آدم ها آدم های منتظر عزیزی هستن که حتی محدودیت ها و غم و اندوهای به ظاهر در زندگیشون اونا رو چکار محدودشون نمی کن. چقدر اینا آدم های اصلا میدونین کاری نداشته باشین به دینشون، کاری نداشته باشین به از چقدر اینا خواستنی هن، چقدر اینا خوردنی هن، چقدر اینا جالب هن، دوست داشتنی هن، هر کی میخواد باشه. انسان فطرتن یه همچین انسان هایی رو هر کی میخواد باشه، از هر قوم و ملیتی هم که میخواد باشه دوست داره. که به جای این که یه حادثه پیش میاد همه قور میزنند و نق میزنند و این نگاه میکنه به وجوه حسنی که این میتونه براش ایجاد کنه، بعد براش برنامه ریزی میکنه و میگه آخ جون من انتظار تو رو میکشتم، کجا بودی؟ حالا این میره میره میره، یکی از این رخ دادا چیکیه؟ مرگه. مرگ دیگه، یعنی اون حادثه ای که دست او رو از دنیا کوتاه میکنه. بعد اونجا به بگه که آخ جون چه چیزی، چه اصلا فکر نمی کردم تو انقدر خوب باشی. بعد همچین آدمی تصرف داره و برای مرگش هم برنامه داره، برای مردنش هم برنامه داره. این حتما یه کاری میکنه که اثری از رو اون در دنیا بمونه و هدایتی از او در این دنیا باقی بمونه. یه کاری میکنه، یه چی کاری میکنه که یا امامزاده بشه، حاجتهای مردم رو روا کنه. آقا شما تو موقع زنده بودنت انقدر حاجت روا نمی کردی؟ خب دیگه مردم دیگه، اصلا انتظار داشتم بمیرم که یه همچین موقعیتی ایجاد کنم. شما فکر کنین بالاترین حادثه ای که انسان باهاش مواجه میشه، که همه باهاش مواجه میشن و دستشون از همه چی کوتاه میشه و به نوعی برای بعضی ها خیلی میتونه این حادثه تلخ باشه، به خاطر اینکه خیلی کار رو نکردن، خیلی استعداد رو شکوفا نکردن، خیلی کارهای خیر رو سامان ندادن. این برای این چیه؟ خیر و غایب انتظره، بهترین غایبی بوده که من انتظارش میکشیدم. آخ جون مرگ. نه اینکه انسان مرگ خواه بشه ها، اینا یه موقعی کسی اشتباه نکنه، چون ما اندل موتش که اینجا گفتیم، اتفاقا داشتیم معکوسمون عکسمون رو داشتیم میگفتیم، ولی میخوام بگم این اگر کسی در هر موقعیتی از موقعیت‌های زندگیش، خانمایی که بچه دار نمیشن دیگه، نمیشن دیگه، آخ جون بچه نداشتم، دعا میکنم به عنوان این که به هر حال وظیفه هر کسی دعاست، خدایا اگه بناست، از هیچ وقت هم از دعا دست بر نمیدارم، مثل حضرت زکریا، ولی اون که پیر بشم یا همسرش که او عاقر بشه، من دعا ما میکنم، شقی نیستم، احساس نمی کنم که خداوند درا رو بسته، دعا میکنه. ولی خب حالا بچه نداری، ببینی از موقعیت بچه ندارید استفاده کن، بزنید بچه نداشتن خیلی موقعیت خوبی بر آدم میاره، در همون لحظه میاره. آره بعد هم ممکنه تو طولانی مدت کسایی که بچه ندارن خیلی اذیت بشن، فعلا که میشه از منافعش استفاده کرد بکن، اون موقع دیگه بعدش یه منافع دیگه میرسی. تو خداوند تو رو طوری خلق کرده که در هر لحظه‌ای در سخت‌ترین حالت‌ها تو به نفع عالمو ببری، تو به استفاده بکنی، این خاصیت. خب مجل الموت خیر غایب، این یه شاخص میده، اگر کسی نتواند با مرگش انتظارش رو محک بزنه، یعنی این که هم جزء اون گروه اولیه، همیشه میخواد یه چیزی بشه تا یه کاری بکنه. آقا اجازه بدیم ما مقدم و تدبرمون تموم شه، بعد کلاس قرآن میذاریم. خب تو همون یه سوره رو خوندی، برو کلاس قرآن بذار، در همون حد. بعد که میره مقدمات میگه آقا ما با یه دونه کتاب که آدم ملا نمیشه، دوتا کتاب، سه تا کتاب، سه تا کتابی که میخونه میگه من تازه فهمیدم هیچی بلد نیستم، درست میگه. بعد میگه من تعجب میکنم اینایی که درس میدن چرا درس میدن، خب اونم راست میگه، تعجب داره. ولی نه، رفتم سر یک کلاسی، همون لحظه از اون یک ساعت که نشستم استفاده کردم، همون لحظه اونا تبدیل به حقایق ثابتش کردم، همون لحظه اگه میتونم تبدیلش میکنم به متن تولیدی، اگه متن میتونم عنوان پژوهشی از توش در بیارم، میگم اینم مال پژوهشم، اینم مال آموزشم، اینم مال در لحظه. بعد ندارم، اما من الان منتظر بودم تو این، من منتظر بودم که یه زمان این سفره طایفه فاطمیه باز بشه، این الان باز شده، هرچی میخوای بخور، بخور و ببر و ذخیره کن. دیدی رفتیم باغات، میگن هرچی تو این باغ هست میتونی بخوری و ببری، دستت باز دیگه. ببین بعد که از باغ رفتی بیرون، درفتی آه، من تو ذهنم این بود که یه موقعی وقتی تو باغ میام خیلی استفاده کنم، الان تو باغی بسم الله استفاده تو بکن. با مرگ میشه چیکار کرد؟ پس مرگ وقتی میفهمن موت رو این بر من قرار بده، میشه شاخصه نفع، گراییه در لحظه، شاخصه انتظار درست. مرگ خیلی، مرگ در لسان روایی و قرآن شاخصه خیلی چیزاست، یعنی اگه یه نفر فقط یه رساله کار کنه به نامه الان، همینه که من دارم میگم، مثل اینه که در لحظه دارم موضوعات پژوهشی رو دارم چیکار میکنم، به قلاب میندازم. موضوع پژوهشی شاخص هایی که مرگ در زندگی ایجاد میکنه، مرگ شاخصه چه چیزاییه، با مرگ چه چیزایی رو میشه سنجید، مرگ خیلی چیزا رو میشه سنجید. سوره مبارکه جمعه تا مرگ چی رو میسنجن؟ تا مرگ دنیا طلبی رو میسنجن. یعنی میگن که شما اگر لقای خدا رو دوست داری تمنای مرگ کن. تمنای مرگ نمی کنی یعنی لقای خدا رو دوست نداری. شاخص خیلی شاخصه، خیلی جالبیه. تو سوره یونس بعضیش مطرح میکنه، بعض سوره ها سوره عنکبوت، حالا اسم این سوره عنکبوت مرتب تو این جلسه است آورده شد، معلوم میشه که چرا گفتن شبای قدر سوره عنکبوت بخونیم. معلومه که این خیلی نصابای لازمه برای برنامه ریزی داره، یکیش هم مرگه. حالا اینجا در اینجا مرگ شاخصه انتظاره چیه؟ درست، انتظار داشتن یا انتظار نداشتن شاخصه چیه؟ شاخصه مقصد داشتن یا نداشتن. پس مرگ شاخصه انتظاره، درست. خیلی خوب، خیلی نکته مهمیه. وقتی شما وجل الموت خیر غایب انتظرو و خیر متلن یتلو علی، یعنی در واقع مرکه میاد یه محل اشرافه، متلن یه سری چیزای طلوع میکنه، خدا نصیب کنه انسان تا تو دنیاست یکی دو سه بار چهار بار دو بار شش بار بمیره بعد دوباره بیاد. خیلی تجربه خوبیه این، ببینه که چجوری چگونه مرگ میتونه اطلاع طلوع در او ایجاد کنه نسبت به زندگی، اشراف به او بده. واقعا اینطوریه که یه مرتبه در کمترین زمان انسان جزئیات زندگیش رو ورق میزنه. مثل این دیدین یک کتابی رو بچه ها باز میکنن، اینطوری میکنن بعد اینطوری که تو هر صفش هم طرف بلا فاصله به ذهنش متبادر میشه در کمترین لحظه. بعد جا خالیاشو میبینه، خط خوردگی ها رو میبینه، کثیف کاریایی که تو اینجا شده رو میبینه و یه ارزیابی میکنه. بعد جالبش میبینه که شب عید فطر خاصیتش اینه که فرد یه بار بمیره و زندش. خب طبیعتا نمیشده تو اعمال بگن بمیر و زنده شو، خب چون مردم میگفتن چه جوری بمیریم و زنده بشی. ولی خب یه سری اعمالی گفتن که ما به ازای این بوده، مثل نماز هزار قل هو الله، که انشالله خوندن این بحث صحیفه برامون ثوابه، نماز هزار قل هو الله رو حتما داشته باشه. کارش چیه؟ کارش اینه که آدم به مرز صفر میرسونه، به مرز اون موت میرسونه. انقدر این قل هو الله میگه، قل هو الله میگه هزار تا میگه، مثل این که داره خودشو چی کار میکنه؟ به نقطه صفرش میرسونه. و تو اونجا ولش که میکنن یه مرتبه اینطوری زندگیشو یه مرتبه مرور میکنه. بعد یه جایی خط خوردگیه، یه جای خالی، اغلب خالیه. یعنی چیزی نیست، کم بوده عمله. جا عملی هست، عمل توش نیست. صفحه‌ای که مربوط به عمله هست ولی نیست، چیزی توش نوشته نشد. موقعیت ایجاد شده ولی عمل نشد. یعنی شما الان تو ماه مبارک رمضان چند تا کلاس قرآن گذاشتیم؟ نمیدونم تعدادشو، نمیدونم، ولی دو دور قرآن رو ختم کردی. حتی اقل 114 تا سوره، حالا 2 تا 114 تا. خب شما فکر کنین خیلی هم آدم و مشعوفن که یه همچین اتفاق افتاده، چقدر از این کارا که ما نکردیم و چقدر از این کارا که میتونیم بکنیم و نکردیم و نمی کنیم و چقدر بیشتر از این کارا وجود داره که ما انجام ندادیم. حالا قصه این کلاس سر چی شد؟ سر یه مروره خاطره شد. خاطرش از کجا بود؟ این بود، گفتیم بچه ها سال 77 یادتون هست؟ صبح ساعت 7 تا 8 در اینجا باز می شد، هر روز صبح قرآن خونده می شد. بعد سعی کردیم یه دور قرآن 7 تا 8 خونده بشه. بعد تو طول زمان چه اتفاقی رقم خورد سر همین 7 تا 8 تا؟ آه چه جالب، میشه الان هم 7 تا 8 تا را چراغش رو روشن کرد، یه کار اینطوری کرد هر روز. بعد هم بگیم شنبه ها، یک شنبه ها، دو شنبه، اه میشه، اه جالبه، چه کارایی که نمیشه. و شما الان فکر کنین چقدر ما امکانات داریم برای انجام کار. من دارم راجع، نمیخوام ذهن شما رو همطوری بکشونم این طرف، ما دارم راجع به این فراز میگم که ما باید مرگ را تجربه کنیم تا انتظارمون رو محک بزنیم، تا صحیفه اعمالمون را بررسی کنیم و ارزیابی کنیم. تا انسان نتونه این مرگ رو در نقطه مرگ نیسته و حسش نکنه، این قدرت ورق زدن این کتاب و دیدن این کتاب و اطلاع از توشو نخواهد داشت. خب چیکار کنیم؟ یکیش موقعیت های اینطوری.
شما در مورد انتظار و اینا توضیح دادی. خود عبارت که میفرمد خیر غائبن، اولا میگین چرا غائب آورده؟ چون ظاهرا داره میگه که بهترین غائبی که انتظار آن را میکشیم،
به دلیل اینکه مرگ، میدونی غیب در قرآن خیلی جالبه که مثلا میگن یومنون بالغیب، یکی از مصادیق غیب چه؟ مرگ. چرا؟ علتش این که نمعلومه چجوری میاد، نمعلومه چجوری طرف رو، یعنی کیفیتش معلوم نی، زمانش هم مشخص نیست، میشه غیب. شما ممکنه بگین در واقع مردان خدا از زمان مرگشون خبردار می بودن، بله، ولی نه، بازم خبردار می بودن ولی بازم حفره داره، یه جاهاییشون نمیتونن خبر پیدا کن. یعنی حتی نه اینکه بگم پیامبر اعظم یا مثلا حضرت صدیق طاهره نسبت اونا غیب و شهودشون ممکنه که حتما اینطوره، با غیب و شهود ما متفاوته، ولی خود ذات مرگ یه جریان پنهانی داره، هم زمانش هم کیفیتش. خب به خاطر این میشه غایب.
خب یعنی ما میخوام بپرسم اولا که این عبارت یعنی این که ما انتظار غیب را میکشیم، یعنی علل قاعده ما در زندگی ما انتظار غیب میکشیم، ای خدایا موت را بهترین غایبانه قرار بده.
نه اون چیزه، در واقع شما بدونیم موت از مصادیق غیب است و الان که میگه خیر و غایب، یعنی بهترین غیبیه که، چون خیلی چیزا غیبه، مثلا خود وعده های الهی غیبه. حالا میشه خیر، یعنی اون چیزی که اونیه که چرا خیره، به خاطر اینکه موقعیتی است که من رو به وصال دائم میرسونه.
سوالم بیشتر اینطوریه که عبارت یه قائبن که منتظرشیم داریم دیگه، مثلا وعده الهی، درسته؟ اون توضیحی که اول جلسه فرمودین ناظر به اون متنی که نوشته شده بود که ما انتظار بعد رو نمی کشیم، همون موقعیت، اون ملاقاتی که در اون موقعیت حاصل می شود، مفهوم انتظار مفهومی ناظر به بعد نیست، مفهومی ناظر به لحظه است.
بن.
حالا اینکه انتظار برای غیب کشیده میشه علالقاده، نه برای شهود، یعنی چی؟ یعنی مثلا من توقع دارم وعده خدا محقق بشه، اینطوریه دیگه. یا مثلا غیر وعده دیگه چی بگیم؟ بگیم حقایق خدا مثلا که باطنن آشکار بشه. حالا اینکه موت بهترین اونا بهترین آنها باشد، یعنی موت براش بشه جلوه وعده، جلوه حقیقت، جلوه همه غیب ها.
بله.
خب حالا با همین توضیح عبارت بعدی که میفرماید در واقع خیره، حالا تو کتابای مختلف اعراب متفاوته، اینجا یه ذره به نظر معنیش یه ذره حالا شاید پیچیده است، چون عبارت اینجوریه، میگه خیره مطلع یتلو علی، درست؟ یتلو علی یعنی چی؟ یعنی طلوع میکند بر من، طلوع کردن رو میگیرین دلان شما
اشراف داشتن،
اشراف داشتن. حالا مطلع یعنی یه چیزی که اشراف داره یا طلوع میکند بر من. حالا خاصیت اشراف پیدا کردن یه چیز بر من چیه؟ که اصلا حالا این خیر اوناست.
گفتم دیگه وقتی که این اتفاق میفته یه اشرافی،
خب اول بدون مرگ اینو معنیش بکنیم، من متوجهم که بعد بگم مرگ بهترین اوناست یعنی چه.
شما الان یکی از واژه‌هایی که تو زندگی به کار می‌برین مطالعه است. مطالعه میگین برو کتاب مطالعه، میگه مطالعه کن یعنی چی؟ یعنی برو مطالبشو بخون، مطالب رو تو زندگیت بیار. خب اینو بهش میگم مطالعه، یعنی اون حقایق اون طلوع کنه در زندگیت، یعنی دیگه از این به بعد با اون حقایق زندگی کنی. حالا وقتی میگه مطلع یا چیز دیگه اش چیه؟ مطلعه،
یه مطلعه داریم، یه که نسخه بکنم به زمم اومده
مطلع بکنم، مطلع بهتره در تو اینا، مطلع یعنی محل طلوع بهتر، چون برش یه موقعیت.
الان مطلع و اسم مکان میگیریم؟
بله.
مفعول؟
نه اسم مکان میگیریم، محل طلوع داره،
این محل طلوعی که طلوع میکند بر من.
بله.
چه توضیحش بدیم؟ با یه مصداق غیر موت اول بگین ببینیم چیه؟
مثلا
چه مفهومیه؟ یعنی چی؟
شما الان اینجا که نشستین حقایق داره بر شما طلوع میکنه،
حقایق بر ما طلوع میکنه
و این جلسه بر شما مطلعه، جلسه جاش مکانش ویژگیهاش بر شما مطلعه،
این موقف انکشاف یه حقیقت بر من است.
من
وقتی حقیقت خود را به من نشان میدهد،
من میشه مطلع میشه اون بستر. خیلی مهمه که مرگ چگونه به فرد عارض بشه، یعنی مثل تولد میمونه. فکر کنید یه بچه میخواد متولد بشه، خیلی راحت متولد بشه و یه جوری متولد بشه که با تولدش خیلی از خیرها در او نازل بشه. میدونین که در مورد تولد فرزند میگن که اون موقع زایمان بیشترین حادثه ها برای اون بچه اتفاق میفته، حتی میگن قابل رو حتما مؤمن باشه، دستی که به بچه میزنه یه بچه دست مؤمن دست بزنه، دست غیر مؤمن دست بزنه، ممکنه روی کل ساختار ایمانیش تأثیر داشته باشه. اینو میگن تو روایات اومد، یعنی تو روایات 7 سال اول اینا جز روایات چی هم؟ شاخصه. اونجا میشه یه محل طلوع، بیمارستانش، قابلش، همه اینا میشن مطلعش. خود اون تولده میشه طلوعش که به وسیله اون یه جریانی ایجاد میشه. هر چیزی که در زندگی انسان اتفاق میفته و بعد تبدیل به یه حیاتی میشه از مطلع و یتلع اتفاق میفته. چون سوره مبارکه ملک خلق الموت و الحیات، یعنی موت و حیات خلق شده. موتی که خلق شده خلق شده، موت خلق شده، موت عدم نیست، بستر داره، یعنی جایگاه داره، جایگاهش خلق شده. اتفاقا حیات هر انسانی وابسته به موت قبلش، مثل شب و روزه. شب و روز مثل چیان؟ موت و حیات هم. نه بالعکس، موت و حیات به تناظر مثل شب و روزه. خب شب موجودیت داره، ناشئه داره، ناشئه نه یعنی از توش رخدادهایی نشأت میگیره. موت هم همینطوره. حالا به همین دلیل اینجا خیرم مطلعین یتلعو علی، برای مرگ یه حیثیته. چی تعریف شده؟ حیثیت حیات تعریف شده. این مطلع یتلع این حیثیت ایجاد کننده حیات بعد موته. و این خیلی مهمه که انسان یه موت خوبی داشته باشه. و اساسا اینطوریه که حیات هایی که انسان در دوره های مختلفش داره، که دوره های بلوغشه، بلوغ اول، بلوغ دوم، بلوغ عقلی، بلوغ عاطفی، بلوغ اینا، اینا هر کدوم وابسته به یه موتیه که بعدش اون حیات اتفاق میفته. یعنی ما موت را و نیز حیات را در دوره های مکرر و متمادی تجربه کردیم. منتها خیرش اون موقعیه که دیگه امضا پاش میخوره، بعد دیگه اون به سمت بی نهایت حرکت میکنه. یعنی دیگه چرخه موت و حیات به این شکل، از این شکل خارج میشه. ببینین خداوند در قرآن عذاب جهنمی ها را لا یموت و لا یحیا مطرح میکنه. یعنی این چرخه متوقف میشه. اصلا دلیل جهنم توقف چرخه موت و حیات. و این موت حیات، موت حیات، همینطور این موت حیات میره تا با همین وضعیت میره در برزخ و بعدش با همین وضعیت میره در قیامت. و این همینطوری هست. به این همین علته که در قیامت بهشت اشتها آوره، یعنی موت و حیاته که اشتها رو تحریک میکنه. به همین دلیله که در بهشت فرد بعضی وقتا میلش به میوه کشته میشه، بعضی وقتا میلش به شراب کشته میشه، به دلیل وجود موت و حیات. یعنی همین که میره بالا، داستانش هم تجلی های مختلف در انسان به وجود میاد. بنابراین خیلی بحث موت خیلی موضوع مهمی میشه در زندگی انسان. اولا غیبه، دوما هویت دارد، سوما منشأ حیات بعدیست. میگیم این منشأ حیات بعدی رو از کجا میگیم؟ از این یتلعو میگیم. خب این شد اجل الموت. بله
شما
خب به خاطر اینکه آها بله دقیقا همینطور، یعنی در واقع شما موتو از زندگی که حذف کنی، حرکتو از زندگی حذف کردی، منطقه. خب موتو که نمیتونی از زندگی حذف کنی، میتونی، ولی یه موقعی این موت به صورت یه چرخه حیات بخشی در یه زندگی حضور پیدا میکن. این بنده خدا هر شب میمیره، هر شب میمیره و زنده میشه، میمیره ها، نه دروغکی ها، راستکی. راستکی یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی که فردا شما میبینیش، حس خودش به اینه که از قبل در اومده داره با تو صحبت میکنه. حالا ممکنه بعضی ها بگن که اینطوری که آدم زندگی بهش زهر مار میشه. خب شما چون نکردی فکر میکنی زهر مار میشه، بکن. اگه زهر مار شد هر چی خواستی بگو. بعضی ها فکر میکنن اینا زمینه های افسردگی ایجاد میکنه، بعد اسمم روش گذاشتن. عزیزان روانشناس اصلا چیز داره، اسم داره برای این کار که میگن. بعد هم میگن مواظب باشین شما کسی رو تو این اختلال فلان نندازید اسمشو. خب شما معامل اختلال باش نکن، اختلالیاش به پست شما خورده، اینطوری براتون میگم. بعدم اون واقعا انتظار مرگ نیست، یه چیز دیگه است. حالا اسمشو شما اینطوری گذاشتی. میگن وقتی شما نماز میخونی، نماز آخرتونه، فکر کن دیگه رفتی. وقتی اونجا امام معصوم میگفتن قد قامت صلات، احساس میکرد که دیگه نیست. بعد اذن بهش میدن که بیاد پایین با بقیه حرف بزنه. اون خیلی فرق میکنه، حالش خیلی فرق میکنه دیگه. همه براش عزیزن، بچه براش عزیزه، بزرگ براش عزیزه. چرا ما مردم برامون کرامت ندارن؟ چرا زندگی برامون ارزش نداره؟ چرا ثانیه ها برامون مهم نیستن؟ چرا ساعت ها رو ازش استفاده نمی کنیم؟ حاضریم وقتامون رو خیلی راحت هدر بدیم، ساعت ها وقتمون رو تلف بکنیم. دلیلش به خاطر چه؟ به خاطر اینه که مرگ در قاموس زندگی ما نیست، پس بنابراین حیات هم نیست، اختزای حیاتی رو ایجاد نمیکنه. مرگه که اختزای حیات ایجاد میکنه و حیات شما متناسبه مرگ شماست، چون اون در واقع طلوع میکنه و بعد حیات رو ایجاد. کجا رو روشن میکنه؟ کدوم سطح نور میندازه اینا؟ حالا اینی که انسان موت شناس باشه، خودشو بدونه در چه سطحی از مرگه، این خیلی نکته مهمیه. یعنی من الان وزن مردم چقدره، وزان مردم چقدره، بعد میگیم نه ما خیلی وزن بود و نبودمون خیلی مهم نی، معلومه این موتش خیلی اثر نداره. خیلی مهمه. من به نظرم میرسه یکی از اعمال، اگه البته ما چیز دیگه استنباطیه، اشکال نداره آدم استنباطشو بگه، از اعمال خاص عید فطر یاد مرگ و احیای مرگ در انسانه. یعنی شما اگه میشد تو اعمال یه جوری یه کاری میکردیم که بگیم مرگ رو تجربه کن، حتی یه برنامه هایی بود که این مرگ رو تجربه میکرد، این باید مرگ رو تجربه میکرد، تو چقدر مرده ای، چقدر موت، تو موتت چقدر بیارزی، تو موتت وقتی ارزشت معلوم شد گفتن این مرده اینقدر میارزه، حالا بهت حیات میدیم. شما فکر کنین حالا دوستان شهدا رو میشناسن؟ اسمشون به سر زبون هست؟ شهید مثلا ابراهیم هادی، شهید که این شهدایی که الان خیلی هم جالب سیرشون مطالبشون جاری شده. بند خدا مرگش اینجوریه، اینقدر خیر و برکت داره، انسانها را از منجلاب فساد میکشه بیرون به راحتی. مرگش، حالا شما فکر کنید اینو تو الان یکی باشه که اگه الان سطحش مثل ابراهیم هادی باشه بعد زندش کنن، بعد بشه فرداش، این حیاتش چقدر با شکوهه و چقدر خیرات میده که بعدش یه مرتبه سطحشو مرگ بعدی میبره بالا. ما چقدر مرگمون میارزه؟ میگیم آقا هیچ، ما که میدونیم خدا وکیلی ما نمیارزه. خب چرا نمیارزی؟ بگو چرا نمیارزی؟ چرا مرگت نمیارزه؟ دلیلشو به من بگو، من به کسی نمیگه. چه نگاه میکنی؟ خب تو نگو، بقیه بگم. ما میخواییم مرده قیمت کنیم، چه اشکال داره؟ مرده قیمت، مرده به اندازه قل هو اللهیه که میخونه، قیمت یه مرده چند تا قل هو الله میخونه؟ اگه 1000 تا قل هو الله میخونه خیلی مردش. بستگی چقدیم ما مرده ها رو بند به وزن قل هو الله وزن میکنیم، فکر کنیم ما ملائکه وزن مرده. چون بندگان خدا که وزن میکنن، چقدر میتونی قل هو الله بگی؟ به من بگو، همون قد مرده، مردت اینقدر میارزه. آقا من قدیما میشستیم جلسه قرآن بود، گفتن شما چقدر قرآن حفظی؟ ما میگفتیم ما 1000 تا قل هو الله حفظی. حالا بعضی ها میگفتن ما کل قرآن حفظی، ما میگفتیم 1000 تا قل هو الله حفظی. چقدر شما قل هو الله میتونید؟ خب نه، قل هو الله رو میگم، منظورم اینه که بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ازش اراده میکنم احدیت را و صمدیت را، ولم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد را در این مرتبه از وجود، در یه مرتبه ای که فرض بگیرین خداوند تجلی میکنه، وحدانیت خودش رو، صفاتش رو نازل میکنه بدون اینکه شبیهی داشته باشه، این میشه یه مرد، مثلا یه مرد یه بار قل هو الله گفت، حالا دفعه دوم قل هو الله احمد هم یه دونه شو بیشتر برسم. اگه به من میگن چقدر میارزی، میگم یه دفعه باید بتونم قل هو الله رو یه جور دیگه بگم، یه سطح دیگه ازش بفهمم، بعد دوباره قل هو الله رو بگم یه سطح دیگه بفهمم. البته اینا یه زرنگی هایی هم داره که مثلا میندازن روی نظام اسماء 1000 تایی و هر الله و احدیش رو متبادر میکنن، یه دفعه اللهیت و یه دفعه رحمانیت و یه دفعه رحیمیت و یه دفعه کریمیت و یه دفعه جوادیت و یه دفعه همینطوری، یه دفعه منیت و یا مانه یا زار، این دازندش رو قل هو الله. خب واردی میخواد البته، بعد با عین خارجی ببینه، کار ساده ایه، کار سخته نیه، ولی با تجربه طرف داشته باشه، ببین وزن داره قل هو الله. میخوام بگم من حرفم اینه که یه موقعی یه کسی برای مرگش حساب کتاب داره، اینجا دیگه هم میگه وجعل الموت، خدای مرگ رو برای من اینطوری قرار بده. خیلی مهمه که شما برای مرگت برنامه ریزی داری، یعنی اینکه این دعای حضرت صدیقه طاهره، یعنی اینکه مرگ تو محاسبات برنامه ریزیه اوست. اگه به من بگن شما برنامه ریزی چی جوری میکنی، میگم برنامه ریزی کتاب خوندن، یک کتاب میخونم، دو مهمونی میرم، سه نمیدونم مسافرت میرم، ولی خب این میگه که میمیرم. میمیرم یعنی چی؟ یعنی مرگ رو تجربه میکنم، مرگ رو تجربه میکنم یعنی چی؟ یعنی این که تمام استعدادهام رو، تمام قوه‌ای که دارم رو یه مرتبه در یه وضعیتی قرار میدم که احساس میکنم که دیگه هیچ چیزی در اختیار من نیست و صفر صفر مطلقا. از اون به بعدش اگه حیات به من دمیده شد دمیده شد، اگه حیات به من دمیده نشد نشد. چی؟ اولش ذهنیه، با ذهن شروع میشه، مثل تخیلات کودکی 7 سال اول، و تو 7 سال دوم تبدیل میشه به عمل، تو 7 سال سوم، 7 سال سوم کارشانه، 7 سال سوم زندگی، یعنی تو دوره های مختلف یه از یه تخیل شروع میشه، بعد به عمل میرسه، بعد دیگه خودش تحقق پیدا میکنه، تو نظام برنامه ریزی میرسه. آقا من مرگ در نظام برنامه ریزیم هست، هر شب میمیرم و زنده میشه. این بعضی وقت آدم، حالا بعضیه که خوشبختانه یا متاسفانه دچار افسردگی های عمیقن که خیلی خوبه، بعضی وقتاش خوبه. حالا بازم روانشناسانی محترم از افسردگی های مزمن خیلی نگرانن، برای بعضی ها خوبه، یعنی اینقدر هم نیه که همه انواعش بد باشه، و اینا به شدت خاصیتشون اینه که به شدت مرگ رو تجربه میکنن، به شدت. فقط باید یکی به اینا یاد بده که حیاتم هست، اینا رو بندازه هولشون بده تو حیات، بعد دوره برگردن تو مرگ بازم یکی هولشون بده، یعنی اینا تو وضعیت مرگ بیشتر میمونند. خب اینا به هدایت بعضی وقتا نزدیکترن، چون رفتنه توی حالت مرگ برای نوع انسان سخته و ازش گریز داره. حالا اینا که میگم اینجوری هم، بعضی ها میگن من چقدر افسردگی مزمن دارم، من براتون، آره من خیلی افسردگی مزمن دارم. هر کسی اینجوریه که همه چی دیگه تموم شده، هیچ چی دیگه نیست و هیچ کاری نمیتونم بکنم، همه چیز. خب حالا تموم شد، میخوای چیکار کنی؟ خب دیگه تموم شد، فقط تو این حالت دوتا چشم دارم و یه گردن رقبه و دوتا چشم، اگه شکلشو بکشین یه گردن میشه و دوتا چشم، که اینا تو قرآن هم اومده که میگن ترقب، ترقب حالت به بد اومده و فلیر تقب چیز خوبی نایمده، ولی خب خاصیتش اینطوری، حالت اینطوریه که من دنباله یه دست نجاتی میگردم که یه جریانی از حیاتو در من ایجاد کنه. هیچ وقت میدونم، هیچ وقت فزنن لن نقدره علی، هیچ وقت خدا بر من تنگ نگرفته، میدونم، یعنی خودمون توی وضعیت اون دعایی که حضرت یونس یا اون عبارتی که مطرح شده، اون خود اون وضعیتیه که طرف چیکار میکنه در اون وضعیت به مرگ میرسه. فزنن لن نقدر علیه، ولی من میدونم که خداوند. خب بعد همینطوری که دارم نگاه میکنم شبیه سحریست که ذره ذره هوا روشن میشه، یه مرتبه لحظه لحظه نور در فرد جاری میشه. بعد خاصیتش اینطوریه که همین که این میاد شروع میکنه اطرافشو دیدن و یک بار دیگر دیدن. آها نفس میتونم بکشم، آها پام حرکت میکنه میتونم راه برم، آها دستم، آخش دستم هم که میتونه برم. آقا بفرمایین، من این دست رو نداشتم، بابام به من عیدی داد یه دست خوشگلی داد، این چشم رو نداشتم، آها میتونم ببینم، آها خدا رو شکر میشه دید. مثل اینه که خدا دنیا رو دوباره به این بند خدا چی؟ داده. دنیا دیگه الان یه شکل دیگه است، دنیای بعد یک مرگ با دنیای قبلش خیلی تفاوت داره.
بله یه بخشش بر من خیلی ترسناک اومد، این که آدم ها میگفتن زندگی چند سالشون دوباره زندگی میکردن در اون حالت ترسناک، نه اندازه سالی که در دنیا داشتن، خیلی بیشتر. چرا که در هر مرحله چه ثواب چه عذاب همین کارها رو نشونشون میدادن تا سالها در دنیا که یکیشون مثلا میگفت من خدا اینجا گفتم بر جهنم چی؟ من بر جهنم اینقدر عذاب اینجا در زمان که باشم. یاد من که وقتی این حرمان نوعا ما هم این حالت رو داریم که خودزنی بیاد میکنیم، اگه این اتفاق بیفته که خب من اون سفاسالیه رو دارم میبینم، من اون خطخطیه رو دارم میبینم، وقتی برام شکل میگیره این یاد مرگه چجوری بتونم هم باق کنم هم بنویسم در گذشتم رو که یه جبرانی باشه برای اون که قرار مرگه برای مرگه حال خوبی داشته باشه.
من خیلی موافقه با اون برنامه ها نیستم. علتش اینه که اون برنامه ها وقتی پخش میشه حرفایی مثل امروزی که من دارم میزنم رو خیلی خدشه دار میکنه و میبره تو فضای تخیل. اغلب حالتایی که این بزرگواران میگن تخیله و فضاهاشون مشروبه به احساسات درونی و بعضیشون هم غلط غلطه. نه میدونم، حالا خود این که یه مرتبه یه همچین چیزی بورس بشه و غیر عالمانه است، حالا درسته که عالمان دنبال یه همچین چیزی بودن، ولی نشون میده که اینا بر اساس مدل‌های غربی این کار رو انجام دادن و چه این که خودشون هم اون چیزی که ما میگیم خیلی متفاوته با این، اصلا توش ذره‌ای ترس و نگرانی نداره، ذره، بلکه به شدت توانمندی های فرد رو به روخش میکشه، به شدت. مگر اینکه ما هم که تو داریم بیان میکنیم بی هنری بکنیم، ما هم غیر عالمانه صحبت بکنیم و این رو نتونیم به فرد انتقال بدیم، ولی مسلم وقتی که حضرت در قالب دعا این را به این شکل مطرح میکنن که در تعقیب نماز ظهرشون به یک باره یک مرگی را، چهره مرگی را تصویر میکنن، به تدریج که فرد این رو میخونه و با این صحنه خو میگیره که بعدش، حالا شما من فقط این حرفایی که زدم که خیلی هم ممکنه تو ذهن شما علامت سوال ایجاد شد، که خوبم شد که علامت سوال ایجاد شد، چون الان که متن خونده میشه شما میگین که فلانی یه ترسیمه از مرگ کرد، چقدر مزخرف، چقدر بیخود. ولی ببینیم تو این دعا چجوری این اومده رو و چجوری بهش نگاه کرده و بعد چجوری اینو انداخته تو حیات، که فرد در اثر این نگاه هول نگیرتش، بلکه توانمندی های حیات براش معلوم بشه. ببینی اگه کسی نتونه یه همچین کاری بکنه، قدرت شناخت توانمندی هاش رو نمیتونه داشته باشه. دلیل داره ها، چون انسان نوعاً برای شناخت و تجلی استعدادهاش نیازمنده یه تحوره، و تنها تحور انسان توسط مرگ ریخته میشه. زیاد آدمی که زیاد بمیره شجاعه، آدمی که از مرگ بترسه استعدادش نمیتونه شکوفا بده، ضعیف، مثل یه شاخه ضعیف میمونه. بعد شما تو فرهنگتون با یه آدم ها هر روز و هر شب چی کار کنن؟ با این مرگ خو کنن تا استعدادشون شناخته بشه. بعد انسان در انسان به این شکل استعدادهایش، خیلی خوب گوش بدی، بلخص دوستانی که روانشناسی کار میکنه، دلیلش اینه که اینا همه چیز دیگه یه جوری با روانشناسی یه تضاد اساسی داره. انسانی که این گونه ذکر میشناسه قابل محاسبه و قابل اندازه‌گیری نیست، حتی برای خودش قابل پیشبینی نیست، حتی برای خودش. یعنی الان شما فرمای پرسشنامه میدین، میگین این به این میخوره یا نمیخوره، بعد صفاتش رو پیشبینی میکنی. کسی که ساختارش این باشه صفاتش قابل پیشبینی نیست. قابل پیشبینی یعنی که بعدها، یعنی اصلا شما فاصله پیشرفت او را در ماه برای خودش هم قابل تصور نیست. آقا شما چقدر آقای چیچیان ماه یک ماه قبل با ماه الانتون تفاوت داریم، اصلا نمیشه مقایسه نمیشه کرد، ایشون یه چیز دیگه است، یه جور دیگه است. آقا شما چقدر متفاوت شدیم، اصلا تو محاسبه نبودین. بعد من یه دستگاه مختصاتی دیگه باید بزنم برای ماه ایشون برنامه ریزی بکن، یعنی منم باید ساختارم مرگ باشه، مرگ فیس تو فیس هست، ساختار مرگ تو مرگ، یعنی منم باید مثل اون بمیرم و زنده بشم تا پس این مرده زنده در بر بیام. بعد مسابقه میذاریم تو این کار، ببینیم کی بیشتر میمیره، کی بیشتر زنده میشه. بعد تو این نظام چون آدم ها شبیه هم میشن، قابل محاسبه میشن برای خودشون و تو ساختار خودشون، ولی برای دیگران اصلا قابل محاسبه نمیشن. خب شما ممکنه میگین شما که گفتین که این قابل محاسبه نیست. بله قابل محاسبه نیست، ولی اگه کسی سنخش سنخ اون باشه، تو سنخ خودش چون اتفاقات داره رقم میخوره، مشابه خود اون مسئله خودش میشه، ولی برای بیرون این طوری نی. به شما میگم که مدرسه قرآن در سال 92 چیز سال 1400 را پیش بینی کنید، این تعداد قرآن پژوهش اینقدر، میزان علم قرآن پژوهش اینقدر، این معلومه که نمرده، اهل مرگ نیست. اهل مرگ باشه نمیتونی محاسبه کنی، نمیتونی بگی چیش ما دیگه. یعنی اگه همین که رفت به توی حساب آینده پژوهی شما و علم آینده پژوهی کذا و کذا که سراسر دنیا گرایی و خرافه و بدعت در نه ریاضیه، اشکال نداره تو نظام، وقتی میاد تو نظام انسانی، انسان مکانیکی، انسان بدون مرگ، بدون چیز لایموت و لایحیا، یعنی تو یه نظام ایستا نه پویا، تو نظام پویا نمیتونی شما این رو محاسبه بکنی. حالا این چیزی که این چیز بله برای ناظر بیرونی وحشت آوره، به دلیل اینکه اگه من جزء این ساختار نباشم میدونی چه کلایی سرم رفته، چون این داره با یه شتابی حرکت میکنه. ببینید این ساختار است که میتواند، این ساختار موت و حیات است که میتواند سرعت رشد یک انسان را به سرعت نور برساند. یعنی اگه شما اینو به ورش دارین قدرت برداشته میشه. ما تو مجالسمون جایی که میخوایم بریم یا بحث مرج رو میبریم روی محاسبات منبر و وز که مردم از مرگ بترسن، بلخص وقتی که مجالس خط میرن منبری محترم راجع به مرگ میگه و تنبوهی که مرگ میده، البته تو روایات هم زیاد راجبش هست که کفا بالموت واعظا، یا به این سمت میریم یا به این سمت میریم که موت و یاد مرگ هول انگیز است و اون رو یه جوری هول انگیز تعریف میکنیم. حالا یا به خاطر بی سوادیه یا به خاطر بی سلیقگیه، فرق مثل کاریه که من الان اگه نتونم اینا برای شما درش بیارم که شما بگین وای چقدر چیز خوشمزه ای، منم دارم این همونو انجام میدم، ولی یه روی کردم اینه که شما اینو تبدیلش کنیم به یه جریان فکری. حالا ممکنه شما بگین خب ما عبارت هایی تو ادعیه میبینیم مثل دایب و حمزه که اینا، یا همینا الان یکی یکی میخونین، اینا خیلی هول هول انگیزه، یعنی شما هولشو نمیتونی، اصلا یه کاری کردن که این تو هول به دست بده، خب اون دست میده بعد درستش بکنه، اون تو مراحل فراینده به هر حال مرگ دیگه از دست دادنه، بعدش درستش میکنه. بله بله، ما با اعضای بدنمون انس میگیریم به گونه این که آن اعضا کن نه این طوری هست که هستن و باشون کار انجام میدیم، وظیفه‌شون هم هست که کار بکن، و به همین دلیل اعمال اختیاری به وسیله اونا کمتر انجام میدیم. وقتی اعمال اختیاری نمیشه صفحات اعمال ما چی میشه؟ خالیش زیاد میشه. این الان من مثلا یه آقا پسر رو دیدم، خب میخواستی نبینم، خب چشم دارم میبینم دیگه، کور که نیستم که. آقا کوری؟ آره کوری. خب به من میگی کور؟ خب آره دیگه کوری دیگه. تو اون پسر رو کجا دیدی؟ تو فقط ظاهرش رو دیدی. نیازشه که نهیدی، که فکرشه که نهیدی، که کرامتشه که نهیدی، قورشه که نهیدی، که کارشه که نهیدی، که بذارین راحت باشه، ما فعلا جزء برنامه است. خب اینشه که نهیدی، خیلی چیزاشه که نهیدی، که خب شما انتظار داری من اینا را همشه توی یه نگاه ببینم، بعد اینا نیتم بکنم، بعد تبدیل به عملشم بکنم. خب باشه اینا نکن. یه نفر میاد سلام میکنه، بلافاصله جواب میدی. خب من جواب دادم دیگه، نیت کردی سلام بکنی؟ نه دیگه. خب سلام یه دیگه وقت نیت نداره دیگه، سلام کرد. خب اینم که هیچی، سلامت هم که هیچی. خواست یوتش نشد رفتی آب خوردی، خب آب دیگه، آدم آب میخوره مگه چیه؟ نیت نمیخواد دیگه، آب میخوره. خب اینم که هیچی. بعد یه نفر کمک میخواد فلانی، بله نیت کردی؟ گفتی بله. آدم میگه بله دیگه. ببینی همه زندگی انسان چی میشه؟ انعکاسی میشه، عمل نمیشه، واکنشی میشه. زندگی که مرگ نداره جهاد نداره. آفرین. یعنی نمیتونه نیت کنه، تو عملش نمیتونه. حالا شما میگین خب آدمی که مرگ داره چیه؟ این چششی که باز میکنه میگه خدای نمیشه من اینو ببینمش؟ چرا از دادیم ببینی؟ آها خدا رو شکر میتونم ببینمش، الحمدلله میبینمش، درکش میکنم، نیت میکنم برای دیدنش، عضوی از وجودم میکنم، عضوی از وجودم میکنم، با چشم میخورمش. عمل خاصیتش اینه. وقتی عمل میشه انعکاس نمیشه، قدرت هضم پیدا میکنه، با چشم میشه خورد، میشه این پسر رو خورد. چجوریشه میتونی بخوری؟ وای چقدر این موجود موجوده کریمیه. حالا ممکنه بگید اینا به سمت شعر و خیال اینا میره، من نمیخوام شعر و خیال، اگه بخوام شعر و خیال بگم خب خیلی میتونم بگم، نمیخوام اونطوری بگم، ولی در دیدن و شنیدن میخورم، چه برسه به خوردنی ها دیگه. جزی و جز وجودم میشه. میگن انسانی که موت و حیات نداره اعمالش به لغو میگراید، چون قدرت نیت نداره. حالا البته الحمدلله ما چون اهل خیریم، تو بساط هفتگی و روزانمون 4 تا کار خیر وجود داره، از بین 100 تا خیر 4 تاشو نیت میکنیم. چون یه کلاس قرآن میان میشه نیت کرد، یه نمازی میخونیم میشه نیت، یه صدقه ای میدیم میتونیم نیت کنیم. از بین این 100 تا 4 تاش محکوم، اونایی که خب شریعت به همون گفته، الحمدلله که اهل شریعتیم و آنگاه اهل طریقت میشیم و اهل حقیقت میشیم، الحمدلله. از همین 4 تا استمرار پیدا میکنه تا، ولی خب به زور دارن ما رو میکشونندمون. یعنی یه جورایی مثل این که زورکی یکی کشتند میخوان ببرندش تو بهشت. بابا میشه زورکی هم نرفت بهشت؟ خب اگه اجازه بدیم من این تیکه رو میخوام در روانشناسان محترم، مثل این که چند تا سوال روانشناسی بپرسیم ببینم چی میشه. خب این سوالاتتون رو نگه دارین، بذارین این تیکه رو که میخونین ببینین آیا جواب داده میشه یا نه، چون دیگه از این من فقط ذهن شما رو چیکار کردم با این ملاقم یه خود هم زدم، ولی نمیتونم راجع به این موضوع خیلی حرف بزنم چون چند تا علت داره. یکی این که خودم این کار نیستم، اساسش اینه، اگه این کار بودم خب خیلی میتونستم بهتر بگم. فقط یه فهم دوری دارم از مطلب، به خاطر همین بیانم خیلی ناقصه. وقتی ممکنه شما بگید خب بیانت ناقصه چرا میگی؟ میگم هستن کسایی که در ما وقتی من بیان ناقص میگم اونا کاملش رو میفهمن، چون بلاخص تو این چند شب که مطالب مطرح شده من خیلی ها به من مطلب نوشتن از بازخوردهایی که از عدیه گرفتن، بازم خب عجب چیزایی خوبی اونا فهمیدن. بیان ناقص ما تو اونا در درونه اونا فهم کامل تولید میکنه. خب ما میگیم انشالله بعدن شاگرده همونا خواهیم بود تو در واقع در بعدن در واقع حقایقی که در اونها متبلور میشه اونا تبدیلش میکنن به حتما اینطوریه. آدم یه کاری که خیر یه کار خیری که انجام میده بعدن آراسته میشه و به او بر میگرد. خب کسی مرگ رو تجربه کنه شجاع نشه، اون مرگی که اون مرگی رو تجربه کرده که همون خصوصیت هول انگیزی رو داره که گفتم. مرگ که موقعی با تخیلات و تصورات آغشته میشه، مثل این که کتابایی می نویسن، حالا بعضی کتابا که نمیشته به شدت آسیب زننده است، درسته یه عده‌ای رو ممکنه تکون بده ها، برای یه عده‌ای که ترمزشون بریده خوبه که ممکنه یه تغییرات، ولی بعض وقت دیگه به هم ریزاننده است. اهلا من الاصل نیست، لقاء الله نیست، حس انتظار دیگه نداره آدم به 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 قربونت برم بیا بغلت کنم آمدی جانم، ولی حالا چرا اینجوری نیست. یعنی خیلی منتظرت بودم. منتظر چی بودی؟ داری از دنیا میری؟ چی منتظر؟ چی اصلا چی تو داری میگی؟ ما قبلش گفته بودم که این بنده خدا نگران اطرافیانشه، راحت میخواد اندل موت، من اینا رو گفته بودم. چه فرق میکنه؟ به هر حال ناقصه دیگه، جنس خب دیگه پرش کنه دیگه، چه فرق میکنه؟ دیر و زود دیگه، حالا مثلا خالی خالی، یعنی وقتی نگاه میکنی نگاه منطقی میکنی تو هیچ حالتش ترس نداره. نه کاری میکنی شما؟ نه خب چه ترس داره بکنی؟ خوبه. خیلی واقعا آدم ترسیده هیچ کاری نمیکنه. آخه بعضی چیزا باید آدم بگه بهش بیاد. آدم میدونین صورت ترس در انسان ایجاد میشه، خود ترس نمیده، یعنی مثل اینکه ما ترس رو هم به مضحکه میگیریم. بازیش بازی چه؟ ما ترس بازدارنده است، ترس محرکه، ترس لحظه لحظه تو مراقبت میکنه. خب نه من ترسی دارم که مراقبت نمی کنه، من ترسی دارم که لحظه لحظه ما حاضر نمی کنه. خب این اسمش ترس نیست، اسمش چیه؟ غمه، اسمش یأسه، اسمش چیه؟ حالا افسردگیه. حالا چون جو میخوایی خب حالا حضرت چیکار میکنن؟ ورزغنی انده حضور ما، اینا رو یه تیکه بخونیم چون وسطش رو بخوایم نفس بکشیم اون تصویر خوشگله پیدا نمیشه. ورزغنی انده حضور الموت و انده نزوله و فی قمراته، حضور موت. خیلی اینا جالب، من نمیدونم بتونیم، خدا عنایت بکنه، خدا حضرت حاضر باشن این تصویری که خودشون دارن از مرگ نشون میدن و خودشون بیان به ما نشون بدن تو حجاب گفته های من نمونه، چون هیچ انسانی نمیتونه اینقدر زیبا و اینقدر دلنشینی و اینقدر جذاب بحث مرگو بیان کنه. حضور داره موت، انده نزول داره، نزول داره موت، قمرات داره، قمرات داره موت، قمرات مثل سکرات، قمره اون حالتیه که آدم میفته توی گرداب و گیج و ویج میشه. آخ آخ چقدر خوشگله، چقدر جالب، خیلی خوبه. همه دنباله همچین چیزی میگردن دیگه، یه جوری یه سکری مستیه. هینه تنزل و نفس من بین تراقی و هینه تبلغ الحلقوم و فی، یعنی تنزل و نفس بین تراقی یعنی جان از بین گلوگاه پایینه روده به حلقوم میرسه، یعنی مثل اینکه دارن اینو میکشن. چی شد؟ تنزل و نفس بن، تنزل و نفس داره، مثل اینکه داره نفس تغییر وضعیت میده، ارتباطشو داره با بدن قطع میکنه. وای چقدی قشنگ. چی؟ من چرا مثبت معنی میکنم؟ مثبت دیگه داره جون میده دیگه. نه اون جایی که تو قرآن داره میگه به خاطر اینکه اون در مقام مذمته، کسی که از مرگ میترسه بعد داره اونو توصیف میکنه به خاطر اون میگه. ولی خب بنده خدا خودش با پا خودش اومده، داره خودش تجربه میکنه اون که دیگه
دوباره
هم بدن بنویسیم. نه الان میخوام برم جلو، نمیدونم
یه بار دیگه عبارت
رو حضور چی میگین، نزول
چی میگین، حضور موت حضورش چیه،
نزولش میشه حاضر شدن، یعنی یه ظهوری که ظهور مؤثر رو بهش میگن حضور، ظهوری که برای اون کسی که ظهور داره اون فرد ظهور رو میفهمه. ببینید ممکنه یه چیزی ظهور داشته باشه ولی من نفهمم، ولی وقتی ظهور یه چیزی رو من میفهمم اسمشو میگم چی؟ حضور. حضر، حاضر شد، میشه ظاهر شدن، یعنی آشکار شدن، به علاوه چی؟ به علاوه یه فهم اون کسی که نازل شدن. نزول موت به معنی این که با خودش یه حقایقی رو میاره. نزول همیشه مال چیه؟ مال حقایق، یعنی با خودش حقایق رو پیاده میکنه. قمرات مثل سکراته، تکرات موت شنیدی، ولی این قمر است. قمر مثل تو گودی افتادن، دیدین مثلا توی دریا گردی درست میشه، قمرات میشه اون حالتی که انسان میشه وضعیت خود فرد، وضعیت عدم تمرکز فرد گیج ویج میشه، بنگ میشه. حالا ممکنه این خوب باشه، ممکنه بد باشه. حالا ما خوبش رو میگیریم، بدش رو نمیگیریم، خوشگلش رو میگیریم. تنزل نفس من بین تراقی و هینه تبلغ حلقوم، تغییر وضعیت روح انسان نسبت به بدنش. فی حال خروجی من دنیا، بعد میشه خروج از دنیا. خروج از دنیا یعنی این که تحت سیطره یه قوانین دنیا نیست، یه از قوانین دنیا خارج میشه، میشه خارج شدن از قواعد دنیا. مثل زمان، بعضی ها فکر میکنن ما کوچیکه بودیم با دوستامون وقتی عهد میبستیم گفتیم عهد می‌بندیم که هر موقعی هر کدوم شهید شدیم هر شب بیایم خواب هم. باها جون این که شهید جدا رفت اصلا اون تو این اصلا شب و روزه خب ما چه می‌دونستیم، فکر می‌کردیم تا مدت ها دیدیم که این شهید شد نعیمت گفتیم ای بی انصاف، دومی هم رفت شد گفتیم ای بی انصاف، دیدیم همه بی انصاف. چهارده پونزه سالم بعد ما فهمیدیم که نه، مثل این که قاعده یه بعضی وقتا بند خدا 30 سال 40 سال به خوابه یه نفر نمیاد، وقتی هم میاد مثلا با یه خبری میاد که شنیدیم یه خبرایی تو عرش هست که بنا هست شما هم تشریف بیاری. تو نیومدی نیومدی حال
گزاره قدیمی گفته میرادش
مرد. اینا رو که میگیم ما تو این چند وقت بحث خواب اینا خیلی میگیم، ولی خواب شهدا بعضی ها میگن که ما میگیم حتما این شهید بیاد بخوابه. ببین اگه اون شهید حرف تو رو بشنوه بیاد بخوابه تو، اون شهید نیست. چون اون شهید اندرب بش یرزقونه، اون اصلا تو دستگاه دنیا دیگه نیست. وقتی خارج میشی ببین اینا به دلیل اینه که من تجربه مرگ ندارم. تجربه مرگ داشته باشی خودت میفهمی، نه اینکه دست نداشته باشم توی این عالم ها. ببین این دست، دست داشتن با این به او حضور داره، هست حضورش دائمیه، اصلا دست خدا در این خلقته، ولی نه طبق معادله و معامله ذهن تو. مشکل سر اینه، ولی نه اینکه بگیم اون نیست.
این هینه تنزل و نفس رو جمله کلی برش فهموندیم، بقیه یه ذره چیز کردیم، یعنی فقط حالتش نیست، معنی کلمه است. اینکه نفس در حالت بین تراقی بین تبلغ الحلقوم قرار میگیره این چه حالتیه؟ یعنی
کلن وقتی که بدن روح از بدن جدا میشه از یه قسمتی شروع میکنه خارج شدن و به قسمت بالا بالا که میاد، به درگاه بالا که میرسه دیگه بره دیگه میره، و بعضی وقتا تو همین جا میگیرندش، بعضی وقتا از همجا در واقع اینجا همون محلیه که محل اتصال روح به بدنه، که خیلی وقتا شما وقتی میخوابین از همین جا برمیگرده.
چه از واژه تنزل استفاده میشه؟ نمیگه میره بالا، چرا اینطوری میگه
تنزل نفس؟ به خاطر که اون قانونی که از بالا بهش دستور میده که باش یا تنزل، در واقع باید مثلا بگه تعرج نفس، مثلا
مثلا جدا بشه، یا نازل چرا میگه میشه؟
اون به نظرم اینجا به معنیه ایجاد تغییره. حالا چرا با نزول میاد؟ به خاطر اون قانونه.
انتظار
چی؟ نه به نظر من به دلیل اینی که این ملائکش داره نازل میشه، یعنی چون این وقتی بخواد خارج بشه حتما با ملائکه خارج بشه، به همین دلیل مثلا تنزل و ملائکه‌ای که نفس فلان اینطوری اینجوری یه ملائکه توش محسوف.
منظورتون از واژه روح نفسه دیگه؟
بله بله.
روح که منظورتون نیست که؟
نه همون چیزیه که
نیست. نه نه
بله، همون این که تعلقه اونو حفظ میکنه، ما بهش میگیم روح. حالا روح خودمون دیگه،
عرف میگیم روح دیگه، بگن بله. واژش نفس.
و تلک ساعت لتی لا عمل. آها اینش خیلی مهمه. ببینی الان تلک ساعت لتی لا املکو لنفسی فیها ذرن ولا نفعن ولا شدتن ولا رخوان روحن من رحمت که وز. خب توی این وضعیت به 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 چقدر جالب، نمیدونین چقدر اینا شیرینه، نمیدونید واقعا که انسان در یه وضعیتی برسه تلک ساعت لا املک کل نفسی. ببین این حرف شما بشنو، من میخوام بعدا آیه قرآن سوره فرقان براتون بخونم. میگه تو اون ساعت که التی لا املک کل نفسی فیها ذره، یعنی من مالک ذره‌ام نیستم، یه چیزی نمیتونه بهم، یعنی من مالک نیستم، مالک ذره، مالک نفعم هم نیستم، ولا شدتن مالک ضررم، یعنی نمیتونم نفعم رو مدیریت کنم، نمیتونم ضررم رو مدیریت کنم، نمیتونم کمش کنم، نمیتونم زیادش کنم، نمیتونم. ببین مالک نیستم یعنی هیچ سیطره و تسلطی روش ندارم، هیچ. پس من تسلط ندارم نسبت به چی؟ فقدان تسلط، تسلط و اختیار که بخوام کمش کنم یا زیاد کنم. چی رو؟ ضرر رو، مثلا ضرر رو بخوام دفعش کنم یا کمش کنم، نفعو بخوام نگهش دارم یا بیشترش کنم، نه. یا چی رو؟ شدتو کمش کنم یا زیاد کنم، شدتو کمش کنم، رخا رو، سهولت و راحتی رو، اون ول کردن رو. مثل این که آدم یه عضویش درد میکنه میگه ول کن بابا، ول کن ول کن، اینا بهش میگن رخا. رخا یعنی اون حالت رخوت. خب لا املکو اینا رو ندار. آقا تو قرآن اینا رو میگه، هیچ وقت نداری. حالا اینجا شما تو مرگ میفهمی اینا رو نداری. این که میگم موت، انسان در موت میفهمه که اینا رو نداره. بعد وقتی که زنده میشه، وقتی میتونه ببینه، میگه آها من نمیتونم، من مالک اون نیستم. مثل این که اون عطای خداست به من که من دارم میبینم. بعد شدتش هم عطاه، همه چیش میشه عطا، هم خدا داده، خدا داده و من میتونم روش مدیریت کنم، خدا داده میتونم کمش کنم، خدا داده میتونم زیادش کنم. وای چقدر خدا به من چیز داده وقتی که من زنده میشم، چون شما میاد روی وضعیتی قرار میگیره که این فقدان تسلط و اختیارشو میبینه. خب حالا حضرت ببینیم چیا میخواد. یک، روحن من رحمتک برزغنی اند حضور اینا و اند فقدان تسلط این یک. چه چیزی میخوام؟ خیلی اینا جالبه، اینه که میگم که این تصویر رو زیبا میکنه، این نقاشی رو خیلی قشنگ میکنه، اینه روحن من رحمتی. من روح میخوام که جنسش چی باشه؟ رحمت باشه، از جنس رحمت. خب دو، ببینین اینا دیگه مال حیات دیگه، روح، روح اصلا خاصیتش مال حیات، مثل این که الان میخواد زنده بشه، مثل اینه که میگی که میگن بمیرید بمیرید تا نمیدونم دو مرتبه حیات بگیری، اینم داره دو مرتبه چیکار میکنه؟ چیه تو میخندی؟ که شعرش رو بلد نیستم میخندی؟ چی؟ خب من استعداد شعر حفظ کردم ندارم چیکار کنم؟ ولو براتون شعرش رو میخوندم خیلی معلوم
میشد نظرتون راجب شعر چیه؟
حزن من رضوانک، خیلی اینا جالبه، یه حظی از رضوان. ببینید شما الان این حیات دوباره گرفته، روح گرفته، رضوان گرفته. بشرا من کرامتک، من نمیدونم این چه مرگیه که این همه سخاوت، چه این همه از خداوند سخاوت طلب میکنه. بشرا من کرامتک، اصلا توجه بکنید چقدر جالبه. قبلا تتوفا نفسی و تعوض روحی و تسلط ملک الموت علا اخراج نفسی. به بشرا من، یعنی تو حین این که این داره عوض بدل میشه و این داره کنده میشه، تتوفا نفسی و تقبض روحی داره قبض روح میشه، و تسلط ملک الموت علیه، یعنی دیگه کار داره دیگه تموم میشه دیگه، مهر مرگ داره به پیشونی من میخوره. به بشرا ملک، به بشارتی از جانب خود، بشرا ملک یا رب، یعنی اون چی باشه؟ یعنی حوادث و اتفاقاتی که بعد اون میفته منو چی کار کنه؟ سرزنده کنه، بانشات کنه، حال بیاره، بشرا میشه اون خمیر اولیه نشاط، خمیر اولیه فعالیت، خمیر همه روحیه داشتن، شادابی، شادابیه دیگه. یا رب لیست من، یا رب لیست من احدن غیرک، به بشرا من یا رب لیست من احدن غیرک، یعنی چیزی که اون بشرایی که فقط اختصاصی داره به خودت، یعنی مثل این که یک کادویی بگن که این فقط از جانب خدا اومده و لا غیر، یه بشرایی که صرفا مال خودت باشه، از جانب خودت باشه. بفهم چی؟ بله نه ورزقنی روحا و حزن، بله و هزن و بشرن، که اونجا بشرا اعراب نمیگیره میشه بشرا، قبل انت فلان و تو سلت من الان نفسی، به بشرا من، به بشرا این خودش اضافه است، یعنی همه در واقع این مثل این که رفتین یه جنسی خریدین بعد روش هم یه چیزی گذاشتن، یعنی یه بشرای اضافی هم داشته باشه. نه اون به بشرا خودش یه قید جدا میشه، به بشرا فعلش نه چیز داره یکونو به بشرا
ادامه جمله داره به بشرا من که توسل جبه ها صدری تسر رو به ها نفسی
بله بله
به بشرا این اتفاقا
بله بله حالا این دیگه این خصوصیاتی که بشرا داره این خوش بشرا تازه این خصوصیات بعدیش اینه که منجر به سلج صدره سلج به معنیه خنک میکنه یعنی اون حرارتو در واقع آرام میکنه بعد این حرارتش اون حرارت عشق به مثل اینه که یه نفر به وصال میرسه میشه بعد تو سر رو اصلا بشرا اصلا اینا همشون خاصیت های بشرای سرور نفسه قررت عینه خیلی اینا جالبه سر چی؟ آره این کسی بخواد مراتب شادی رو بخواد تو یه انسان در اوجش نه در فرودش و در مراحل پایینش بگیره از این مسیره یعنی صدر یه آرامشی داره نفس یه سروری داره چشم یه حالا اینا چیز داره دیگه میشه راجبش صحبت کرد بله 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 حالا این ماله اون مرگ اصلی هست ولی موت کارش اینه یعنی شما طرفو میبینی میبینی این حالت داره داری میگی دوباره مرده بودی اینجوری دوباره مرده بودی آخه مثل که دیشب شما مرده بودی دوباره زنده شد این در واقع مؤمن مثل این که میره یه جایی یه رزقی میگیره تو این رزق دیدیم موبایل ها رو میزنین تو برق شارژ میشن این شارژ میشه دوباره میاد منطقه ببینید این نفت نمی کنه راجبه اون مرگ اصلی رو یعنی این بند خود داره وقتی که بعدش دیگه داره صحبت میکنه بعد از اونورم میره روز حساب و بعد قیامت و بهشت این مسیرش تو بهشته ولی من حرفم اینه که این یک الگوست در چی؟ در به دست آوردن موت اختیاری که شاخص انتظاره قدرت انسان رو چیکار میکنه؟ تراز میکنه بعد زدگی های انسان رو بر میداره قدرت ارزیابی به انسان میده یه جورایی اصلا اسم اینا رو میتونیم بگیریم استغفار یعنی اگه یه خورده بر بریم ممکنه اصلا خود این ماهیت استغفار باشه یعنی شما به وسیله یه همچین کاری یه هدیه یه بزرگی از خدا میگیری یا میای دو مرتبه حیات میگیری خب این یعنی این که حیات موهبتی پس از مرگ است که انسان میتواند آن مرگ را اختیار کند و تا آن مرگ را اختیار نکند آن حیات به دست نمی آید یعنی اینا خیلی مهمه چرا آقا شما حالت خوب نمیشه چون بلد نیستم بمیرم بمیر تا خوب شه بمیر تا خوب شه میگه آخه من بلد آها یاد بده بمیره طرف ها یاد بده بمیره تا بتونه چی کار کنه تا خوب شه
ببخشید این فرازه که همینجور حالا ادامه داره، یعنی هیم جلوتر میره پیچیده تر میشه به یه تعبیری در عبارت ها، یه ساختار کلی دارن. اون ساختار اینطوریه که یه حالتی از مرگ رو توصیف میکنه، توصیف میکنند حضرت، مثل اینکه حضور موت، نزول موت، قمرات، توی این حالت یه چیزی میخوان، روح و حظ و بشرا. بعد دوباره یه حالتی از موت رو توصیف میکنن، تتوفای نفس و تقبض روح و تسلط علی ملک الموت. بعد توش یه چیزی میخوان مثل تسلجو بها صدری و تسر رو بها نفسی و تقر بها عین. بعد دوباره جلوتر میرن یه ابعاد دیگه ای از در واقع مرگ رو میگن، مثل قبست روحی و توفیت نفسی. توش فجعل روحی فی الالواح رابحه وجعل نفسی فی انفس صالحه رو میخوان. این رو نمیدونم حالا چجوری باید مثلا این تیکر رو بحث کنیم.
من کلن این بحث که الان دارم میکنم و از دو تا زاویه دارم مطرح میکنم. زاویه اولم اینه، زاویه اولم اینه که بمیرید بمیرید و بتونین یه حیاتی بگیرین، حیاتتونم به این ویژگی باشه، اینجوری باشه، اینجوری بمیرین، شاخص بزنم. اولش دارم این کارو میکنم. یه کار دومی این همینطور میره جلو، به قول شما میره و بعدش هم میره روش تو ارواح و میره تو بهشتا دیگه. از یه جای دیگه کامل مثل این که تصویر محو میشه. ولی یه جور دیگه هم میخوام بخونم که من اون جوری میخونم، این جوری نمیخونم. شما ممکنه بگی خب مرد حسابی همون جوری که خودت میخونی بخون، چرا داری یه جوری میخونی که خودت نمیخونی؟ میگم خب ببخشی، من مجبورم اونو بگم که تفاوت این دوتا سطح معلوم بشه. این سطح چه جوریه؟ خوب باید گوش بدین. حالا میدونم خیلی دیر شد، ولی خب دیگه اینا از دستمون میره، نگیم از دستمون. مثل یه بچه ای فکر کنین، یه بچه ای مثلا 2 سال 3 سال، یعنی یه خورده فهمش، یه کمی فهمش بالنده شده دیگه، صفر صفر دیگه نیست، یه خورده در حد مثلا 3 سال 2 سال 4 سال. خوبه 4 سال خوب. من یه پسر بچه 3 ساله یا دختر بچه 4 ساله اشکال که نداره؟ داره؟ نه. بعد یه مامان دارم، اشکال که نداره مامان داشته باشم، اونم که اشکال نداره. چی؟ حق مسلم. میزنه و مامانم میمیره. خدایا چه گرفتاره. دیدیم بچه 3 سال 4 سال فکر کنیم مامانه همین دراز به دراز، اصلا تصویرش هم خیلی چیزه، خیلی ریش میکنه آدم. این مادره این تصویر بچه رو میبینه، بچه رو با خودش میبره تو مراحل مختلفه. یعنی من الان میشم اون بچه ای که همراه مامانم را میفتم، من مراحلی که بر اون میگذره رو من میبینم. نمیدونم چه اتفاق بر اون میفته ها، فقط میبینم، میبینم مثلا این یوهایی میخنده، یوه میبینم این یا چشش برق میزنه، یا میبینم این قلبش مطمئن میشه، یا میبینم این خوشحال میشه. میرم توی فضای رویت یه مادری که اون این مراحل درش اتفاق میفته. بعد من فقط بعد که اون میره و وصل میشه، یوهایی چی میشم؟ منم و همه اون تصویرهایی که به من نشون داده. بهش میگن و نوریا ابراهیم ملکوت و سماوات و الارض. ملکوت آسمان ها و زمین رو بهش نشون. ما ملکوت دیدم، ملکوت دیدم، یعنی دیدم که چجوری دست، دیدم که چجوری طرف نیست هست می شود، دیدم چجوری به یکی حیات می دهند، دیدم یکی که تسلط نداشت چجوری تسلط دار می شود. دیدم ملکوت آسمان ها و زمین اینه دیگه. دیدم چجوری علم ترکیف فعل ربک به اصحاب الفیل. حالا اون اصحاب فیل علم تره، دیدم. ما اینجوری میتونیم بخونیم، اینجوری بخونیم، این همه درد سر فهمیدن و نفهمیدن نداره، چون رویت دیگه. البته یه حسن دیگه هم داره، من افتخار میکنم به چنین مادری و سعی میکنم که خودم رو، یعنی هر صحنه ای میبینم صحنه ای او برای من تداعی بشه. این میشه اونی که من میخوام آخر بخونم. ولی الان دارم چیکار میکنم؟ خودم رو تو این صحنه میبینم، میگم ببین تو مردی، ببین تو فلان. آره یه خورده نمیفهمم، میفهمم، اشکالم نداره. اگه این کار نکنم بعدا نمیتونم چشم بندازم مادر رو ببینم که این تو چهرش مثلا سرور قلبش خنک شده. نمیتونم بفهمم الان صدرش خنک شده یعنی چی. الان باید یه دور اینو برم، واژه ها رو فهم کنم که بعد که تو چهره و سیمای او دیدم بفهمم این حالت بر او عرضه شده. ولی اون تو اون موقف من میستم. همیشه مادر داشتن و با مادر رزق مادر را خوردن و از دست مادر سیراب شدن چیز دیگریست، یه چیز دیگه است، یعنی چیز داره، یه مثل اینه که من دارم میگم که روحی از جنس رحمت، روحی از جنس رحمت، یعنی اینا دارم در دو زرد میکنم از دست مادر دیدن. یعنی یه دفعه تو اون میبینم، یه دفعه تو خودم احضار میشه به خاطر اون رویته. و خب این خیلی چیز جالبیه، این اصلا میدونی فلسفه مادر داشتنه در عالم. بعضی میگن ما چرا باید به اهل بیت توسل کنیم، چرا از خود خدا نخواهیم؟ خب خیلی مهمه که تو دو بار رحمت به تو دست میرسه. ببین یه بار میبینی، یه بار تو خودت جاری میشه. خب این اتفاق خیلی میمونیه که برای ما میفته.
ببخشید ضمن این که بس سعی میکنم که بفهمم که این دوتا یعنی چی، که اینقدری که فهمیدم یعنی یه بار اینا رو میشه در نسبت با مرگ دید، یه بار میشه آدم بگه که اینها رو دارم در یک مادری میبینم و اون مشاهده تو اون آدمه تازه خودش یه چیز دیگری است که بعدم بیا تازه در خود من جاری بشه. این که حالا کاملا خیلی شبیه اون دوتاییست که ما اصلا تو سریای قبلی هم دعای کامل و اینا این دوگانه رو میگفتیم، یه بار توی اون میبینیم، یه بار در قانون عالم میبینیم. عبارتهای بعدی خیلی شبیه همن، از یه جا به بعد عبارتها خب این که همونه، که این که با اون شبیه همونه. خب میگم فرازهای بعدی هی تکرار میشن، هی با عبارتهایی که البته عبارتها متفاوتن در این حال مشابهن، در معنی مشابهن. یه دور تا تهش رو باید بخونیم برگردیم، یا این که مثل فرازهای قبلی اینا تیکه تیکش ساختارش فهمیده بشه. یعنی این الان این که الانجا نوشتین یه دستبندی از موضوع موته، جلوتر یه دستبندی ستایی وجود داره الانجا ننوشتین، جلوتر یه دستبندی دوتایی برای موت داره، تو این دستبندی ستایی تو این دستبندی شیشتایی یه چیز ستایی میخوان، تو اون دستبندی بعدی تقریبا یه چیز شفتایی میخوان، ما تو فرازهای قبلی چیکار میکردیم؟ مثل همون قول توابین و اینا، یا حتی قبلتر دونه دونه اینا رو دسته دسته نظامش رو میفهمیدیم، آخرش میگفتیم چرا این به این سه مدل گفته شد. حالا میخوام ببینم بعد تا تهش بریم، چون عبارت شبیه هن، یا همینجا تیکه تیکه بگیم.
فکر کنم یه دور باید تا تهش بریم تا این کلیتش بیاد دستمون. منتها یه چیزی رو بگم و یه استراحتی بکنیم بعدا بقیه شدام بدیم. بچه ها کلن شخصیتاشون میدونین که متفاوتن، ولی تو این دستبندی که ما میگیم دو دستن. بعضی بچه ها ما تو ساختارشون میگیم بچه های افعدتی هستن. افعدتی ها اونایی هستن که شما خیلی زیاد ندیدینتشون، یعنی کمن. بچه های فعادی کمن. من منظورم از بچه دختر یا پسر، بچه فعادیه ها که شما کم دیدیدش. بچه 3 ساله یا 2 ساله ای که هر کاری میخواد بکنه نگاه به مادرش میکنه و مثلا میخواد یه چیزی برداره نگاه میکنه، مادر اذن بده بر میداره، نده یعنی از تو سکوت مادر حس بکنه که اجازه نمیده بر نمیداره. چون که بچه 3 ساله اصلا داریم همچین چیزی؟ میگم آره هست، خیلی بودن هستش که با چشم مادر کار داره و با رویت مادر کار داره، حتی با قول مادر هم کار نداره. خب من دارم راجبه همچین بچه میگم که خودتو بذار جای این بچه. خود بچه اینطوری شدن برای اون مادر خودش یه زائقه و سلیقه ای میخواد، یعنی آدم بایستی یه تمرینی بکنه که یه همچین اتفاقی براش بیفته. و عقل وقتی در کسی حاکم شود شبیه بچه 3 ساله نسبت به مادرش بچه فعادی می شود. عقل در کمالش، یعنی حالا نمیدونم چرا بعضی ها عقل و وحی و با هم نسبت سنجی میکنن، میگن عقل تمامش میشه رویت یه حقیقت، مثل یه بچه ای که هر چی که در مادر میبینه در خودش انعکاس میده. حالا من میتونستم اینو الان نگم چون این فرازش خیلی طولانیه، مسلم بعدن از دستمون میرفت. یعنی شما همین الان بدونین که این فرازهایی که ما داریم میخونیم دو تا وضعیت داره، چون بخوایم اونو بریم جلو بعدش همینم بریم جلو خب نمیشه. بدونین که اون چیزی که ما بایستی دنبالش هستیم و باید ببینیم، بایستی رویت مادر باشد به این قسم مرگ، به این قسم مرگ. خب یه استراحتی بکنیم بعد دیگه انشالله این قسمت بعد شو خدمتتون میگم. یه صلوات خط بفرمایید. ان شاء الله.